سرآخر مجبور شدند برای خاموش کردن آتش چاه‌ها را منفجر کنند. از داخل یک هلیکوپتر بمبی را مستقیم توی دهان آتش انداختند. لهیبی تند از سر آتش بلند شد و بادی چنان قدرتمند وزیدن گرفت که حدود یک ساعت هلیکوپتر را سرگردان کرد. گرد بادی بود که به هر جهتی میوزید و گاهی اوج میگرفت و باز به زمین میرسید. اما سرانجام باد آرام شد و کار به انجام رسید. وقتی بمب را توی آتش انداختند، زمین با نیروی مانند زلزله لرزید و بعد ناگهان همه چیز ساکن شد. من آن روز در اردوگاه بودم و دیدم با اینکه همه بچه‌ها به آتش و دود عادت داشتند، اما از غرش زمین ناگهان ترسیدند و همه با هم به گریه افتادند. صدای این گریه ها به آسمان رسید و بعد به دعا و زجه زنان تبدیل شد و سرآخر باز سکوت همه جا را فرا گرفت. انفجار دوم همه این سکون را برهم زد و من از دور می دیدم که آسمان با تنوره آتش و دود سیاه می شود. روز بعد جای آتش را فواری گازهایی گرفته بود که از عمق زمین بلند می شدن و هوا را بوی سوخته نفت و فولاد مذاب برداشته بود. رنگ آسمان مدام از سفید به خاکستری و سیاه تغییر می کرد. 3 روز تمام وضع همین بود و زمانی که همه چیز تمام شد مایرون کینلی از ایران رفت. حالا با خیال راحت می توانستم سر چاه ها بروم و پا به پای گروه فیلم برداری حرکت کنم. از کارگرها عکس می گرفتم که چگونه بازمانده و آهن پاره های تجهیزات و لوله ها را از سر چاه ها جمع می کنند و بعد از بارگیری توی کامیون به دریا می ریزند. مدت ها بود که به جز رفتن کینلی و گروهش هیچ خارجی پایش را در آبادان نگذاشته بود. اما حالا یک به یک سر و کلشان پیدا می شد. خیابان ها دوباره از اتومبیل های خارجی و سر و صدای مردم غریبه پر شد و کافه ها دوباره باز شدند. اندک زمانی بعد کارگرها و خانواده هایشان به حلبی آباد برگشتند و کار خود را سر چاه ها از سر گرفتند. آتش 91 روز زبانه کشیده و حالا خاموشی گرفته بود. ما 1 هفته دیگر بعد از اینکه بمب را انداختند در آبادان ماندیم. در طول روز که گلشیری و باقی مردها برای فیلم برداری از چاه‌ها می رفتند، من برای خودم تنها در آبادان می گشتم. کله سحر در خنک‌ترین وقت روز بیرون می رفتم و از همه چیز عکس می گرفتم. بیشتر از همه از علف‌های بلند و انبوهی که از تف آتش و تابستان جان سالم به در برده بودند. این چاه‌ها بیگمان زشت‌ترین سازه‌های شهر آبادان بودند، اما حالا می‌فهمیدم که چه چیز گلشیری را مجذوب این گوشه ایران کرده است. زمین لخت و خالی، سکوت خشک و تلخ مردمان، سبوعیت آتش بی‌رحم که بی هیچ اعتنایی به دنیای اطرافش فقط می‌سوخت و نابود می‌کرد. در آبادان حزن و اندوه مناظر آنچنان بود که روی همه زیبایی های آن را می پوشند و به همین خاطر باید یاد می گرفتی برای دیدن این زیبایی نگاهت را عمیق کنی. حالا روزها به تندی می گذشت و زنهای توی اردوگاه هم به حضورم عادت کرده بودند. برایم از روزگاری که هنوز آتش شروع نشده بود داستان‌ها می‌گفتند. از آن زمان که چادر نشین بودند و با تغییر فصل کوچ می‌کردند. آتش که آمده بود سرشان شلوغ شد و این روزها هم که همه وقتشان صرف بازگشت به حلبی آباد می‌شد. کاری که در این فصل سال و با این گرما طاقت فرسا می‌نمود. هنوز نمی گذاشتند من نزدیک آتش بروم که این مسئله عصبانیم می کرد. اما یک دفعه فهمیدم امکانی در اختیار دارم که هیچ کدام از این مردها ندارند. من می توانستم به اردوگاه بروم و زندگی زنها را از نزدیک ببینم. اینکه چطور حتی در آن شرایط هم چراغ خانشان را روشن نگه داشتند و باز هم خنده بر لبانشان است و حتی گاهی آواز می خوانند. چرب دستی و کاردانی این زنان مرا به حیرت می انداخت. سوای اینها از این مسئله هم لذت می بردم که اینجا و در دل این اردوگاه هیچ کس مرا نمی شناسد. برای آنها غریبه‌ای بودم که از پای تخت آمده. همین. در تهران برای خودم کسی بودم، اما الان با این حرفها کلی فاصله داشتم. دیگر کسی نمی دانست که من شاعرم و طلاق گرفتم و تنها زندگی می کنم. در آبادان همه چیز فرق می کرد و کسی برای این حرفها تره هم خورد نمی کرد. به این نتیجه رسیده بودم که یک زن وقتی کسی او را نمی شناسد بهتر خودش را خواهد دید. یک نقشه محو و مبهم در ذهنم شکل می گرفت. تا به حال فکرها و ایده هایم را همیشه با شعر و کلمه منتقل کرده بودم. دوربین عکاسی هم مانند شعر بود و حرفش را در سکوت و سکون می زد. از طرفی نوشتن شعر به تنهایی نیاز داشت، خلوتی که کلمه ها از دلت بیرون بزنند. این وسط اتفاقی جالب افتاده بود. با آمدنم به آبادان امکانات جدیدی در خودم کشف کرده بودم و سوای این به میان جهانی پرتاب شدم که ابزاری تازه را به من معرفی کرد. هنوز خوب نمی فهمیدم که این فکر تازه چیست و چگونه خواهد شد، اما شاید می توانستم خودم فیلم بسازم. این حرف هنوز چیزی ورای رویا بود، اما دست کم فعلا باید تا جای ممکن یاد می گرفتم. ساعتهای مدام به کار کردن گلشیری نگاه می کردم و فکر می کنم همه چیز بین ما از همین نقطه آغاز شد. از تحسین. آنقدر که من می فهمیدم در کارش جسارت کاملی داشت. با تسلط تمام کار خود را پیش می برد و ضمن این خیلی چیزها را به من می آموخت. من همه چیزم را از او آموختم. پیدا کردن مکان فیلم برداری، چیدن صحنه، دادن زاویه به دوربین فیلم برداری، پیدا کردن زاویه خوب، راه انداختن دوربین و چیزهایی از این دست. آنقدر مطمئن بود که من هم از اون نیرو می گرفتم و خیلی زود به این باور رسیدم که با دوربین هم به خوبی کلمات می توانم بازی کنم و حرف بزنم. عصرها توی حیاط می نشستیم و سیگار می کشیدیم و پشه می کشتیم. او از زندگیش برایم می گفت و من در سکوت گوش می کردم. فهمیدم که از یک خانواده اشرافی شیرازی به تهران آمده. از شهر شعر و هنر. مردهای خانه آنها دغدغه‌ای جز تناسایی و املاک گستردشان نداشتند، اما او همه چیزش را از مادر خود گرفته بود، زنی که حتی اسمش را بلد نبود بنویسد، اما سبب شده بود این پسر به تحصیلاتش ادامه دهد. یک روز او دست گلشیری را گرفته و به نزدیکترین مدرسه اطرافشان برده بود. او عزمش را جزم کرده بود که سواد خواندن و نوشتن را فرا بگیرد. وقتی هم که همسرش معترض شده بود که از وظایف مادری در خواهد ماند، داریوش کوچک را نیز به همراه برد. او در آن زمان فقط 4 سال داشت. زبان انگلیسی را خودش یاد گرفته بود. شبها در اتاق پدرش می نشست و یک فرهنگ لغت حجیم روی پایش می گذاشت و اخبار بی بی سی و رادیو آمریکا را گوش می کرد. پدر و پدر بزرگش می گفتند چه فایده ای داره؟ آمریکا در آن زمان از دید همه فقط ینگ دنیا بود. او شعر فارسی را همزمان با انگلیسی و فرانسه می آموخت و از آخرین اخبار هنری و فرهنگی جهان هم مطلع می شد. هنوز جامعه فرهنگی ایران چشم به اروپا داشت، ولی او یاد گرفت که در پی شناخت فرهنگ آمریکا باشد. در 13 سالگی ادبیات آمریکایی را کشف کرد و بیش از همه به همینگوی علاقه‌مند شد. باورش نمی‌شد که کسی بتواند به این سادگی قصه ای را تصویر کند. از این گذشته در شگفت بود که چقدر این ادبیات و رمان‌های آمریکایی به سلیقه او نزدیک هستند. سرآخر خودش دست به کار شد و چند تا از این داستانها را به فارسی ترجمه کرد، ولی دید که نتیجه کار چندان شباهتی به فارسی ندارد. زبان مادریش تغییر شکل داده و رخت زبان دیگری را پوشیده بود. مثل او که حالا از یک بچه ساده شیرازی بدل به مردی شده بود شبیه قهرمانهای رمانهای مورد علاقه‌اش. این بود که شروع کرد به نوشتن داستانهای کوتاه. از او پرسیدم چرا نوشتن را ادامه نداده، که گفت دیگه فایده ای نداشت و مکسی کرد، تکیه داد و زبانش تند شد. گفت در کشوری که هنوز در چنگال بیسوادی دست و پا می زده، کار او برای بیشتر مردم بی اهمیت بوده و او دیگر نخواسته نویسنده باشد. البته علاقه‌اش را به ادبیات و کتاب از دست نداده، اما حالا خودش را عادت داده است که دنیا را از دریچه صدا و تصویر ببیند. حالا آن ادبیاتی را که می‌پرستیده به زبان سینما برمی‌گرداند. خوی مستقل و آزادش اینجا مجال بیشتری داشت و از حرفهایش فهمیدم که هیچ وقت هم به فروش فیلم‌هایش نیازی نداشته است. کارگردانی به او این امکان را می‌داد که بیشتر وقتها تنها کار کند و خودش تعیین می‌کرد که چقدر روی هر کاری وقت صرف کند. از نظر گلشیری همه تاریخ این مملکت در آتش‌های آبادان خلاصه می‌شد، ولی او برای آمدن به این شهر دلیل مهم دیگری هم داشت. می‌خواست سبک کار خودش را قوام ببخشد و استادیش را به همه نشان بدهد، که بیننده را جای خودش بگذارد. در آن مدتی که با هم کار می‌کردیم، فهمیده بودم که این اطمینان و راحتی او در کار تنها برای ثبت تمامی جهان در قاب دوربینش بوده، که فیلمی بسازد و به همه بگوید ببینید من دنیا را اینجوری می‌بینم. گلشیری که حالا اسمش برای من داریوش بود، به من می‌گفت که ما از روز ازل عاشق هم بوده‌ایم. برایم از رباعیات مولوی میخواند و میگفت من منتظرت بودم، همیشه همه جا دنبال تو میگشتم، و اینجوری قصهش را برایم میگفت. اما قصه من یک سر دیگر داشت. قصه من از آن شبی شروع میشد که در آبادان از وسط آن باغ خشکیده گذشتم. حرم گرمای هوا را یادم است و اینکه چگونه در تاریکی انباری را از نور تک چراغی که در آن روشن بود پیدا کردم، که فهمیدم هنوز بیدار مانده، که پاها را گرد کرده و کفش ها را درآورده، آستین ها را بالا زده و دستی به جامی و دستی به کتابی نشسته. وقتی سر بالا کرد و مرا در قاب در دید، صورتش باز شد، اول به آشنایی و بعد به شادی. روبرویش روی صندلی نشستم و پاها را زیرم جمع کردم. موها را پشت گوشم برده بودم و لباسی بلند تنم بود که تا روی زانوهایم می رسید. زمانی دراز فقط به هم نگاه کردیم. آن چشمان قهوه‌ای روشن و آن پوست آفتاب سوخته. حضورش، وزن بودنش، اینها نمی گذاشتند کلمه ای بگویم. توره ای از مو روی صورتم افتاد و او هم خودش را جلو کشید، دست دراز کرد و توره را از صورتم گرفت. دستش از کنار صورتم گذشت و دیگر به هم رسیده بودیم. گفت تو؟ به نرمی گفتم بله. تو خیلی شجاعی. از چیزایی که باقی زنا می ترسن رو گردان نیستی؟ شاید نه، ولی این هیچ افتخاری هم برام نیورده. باز ساکت ماندیم و در هم خیره شدیم. عینک را از صورت برداشت و گفت گذشته تو اصلا برام مهم نیست. عینکش از زور گرما عرق کرده و جامش در نور چراغ رنگ طلای مذاب را گرفته بود. چی میگی؟ چیزایی که به سرت اومده، ازدواجت، طلاق و بقیه یه چیزا. هیچ چیز در گذشتت نیست که باعث بشه خجالت بکشی. منم هیچ وقت خجالت نکشیدم. و این بار کمی شگفت زده شدم، چون باز ساکت بودیم و به هم خیره. از دهانم پرید که تو ازدواج کردی؟ و حالا وقتش بود که چیزی از این میانه برایم بگوید. گفت: بله. و ساکت شد و با چنان لحنی گفت که من به همین بسنده کردم. به سوی دیگری نگاه کردم و وقتی نگاهم برگشت دیدم به رشته مرواریدی نگاه می کند که به گردنم آویزان است. باز صندلیش صدا کرد و خودش را جلوتر کشید و رشته مروارید را گرفت. بعد جامش را به زمین گذاشت. همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود. من در این آیه تو را آه کشیدم آه. من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. یک جا من اینجوری دریای خزر را دیدم. بعدن بارها جاده چالوس را رفتم و آمدم، اما همیشه تصویر آن روزی را که با داریوش به دریای شمال رفتیم در خاطرم خواهم داشت. گذر از میان جنگل‌های انبوه و رسیدن به آن خط بی انتهای آبی که در افق افتاده بود. با خودم فکر می‌کردم آن شب را از خاطر برده یا نمی‌خواهد به یاد بیاورد. آن شب ناگهان برادرش سر رسیده و همه چیز ختم به خیر شده بود، اما در بازگشت به تهران یک دفعه این موقعیت پیش آمد. پیشنهادی به ظاهر ساده که پیش از رفتن به تهران دو نفری سفری به شمال بکنیم و دریا را ببینیم و یک هفتهی برگردیم. بقیه همه به تهران رفتند، اما او سر راه اتومبیلی کرایه کرد و به رامسر رفتیم. پشت اتومبیل پر بود از سپایه و دوربین و محفظه های فیلم. از آبادان که در آمدیم نقشهی به دستم داد. در آن مسیر شمال را علامت زده بود. این مسیر تهران را دور می‌زد و از لابلای کوه‌های البرز می‌گذشت و زمینه زرد رنگش به مرور سبز می‌شد و مرتب پیچ می‌خورد، طوری که با چشم نمی‌شد آن را دنبال کنی. از چالوس همینطور باید مستقیم در جهت شمال ادامه می‌دادیم و به دریا می‌رسیدیم. در طول راه از امامزاده ها و مساجد زیادی گذشتیم تا اینکه دم غروب به دریا رسیدیم. با اینکه سفر طولانی خستم کرده بود، زیبایی طبیعت اطراف روحی در من دمید و سرم را بلند کردم تا بیرون را ببینم. همه کوه ها و دشت ها را جنگل انبوه گرفته و سبزی تیره درختان با آبی دریا لب به لب می شد. اتومبیل را گوشه نگه داشت و گفت: خزر. گیج و مسحور پیاده شدم. برگشت و نگاهم کرد و از تماشای حالت من لبخندی زد. بادی برخاست و موهایم را از صورتم به کنار راند. یک لحظه همه چیز و حتی داریوش را فراموش کردم. ساعت از چهار گذشته و ساحل خالی بود. دستم را سایبان کردم و به دور دست خیره شدم. دریای اینجا رنگ خاکستری خلیج فارس را نداشت، آبی آبی بود. جا به جا خزه و گیاهی ساحل را خط می انداخت و در دور دست هم می شد ردی از جنگل را دید که تا خط ساحل پیش آمده. از او جدا شدم و به سوی دریا رفتم. نم هوا توی صورتم می خورد و سرم از صدای خروشان امواج پر شده بود. خیسی خط ساحل حتی از اینجا هم معلوم بود. دلم میخواست پایم را توی آب بگذارم. کفش از پا کندم و پا برهنه توی ساحل شنی رفتم. وقتی پایم به آب رسید نفسی کشیدم و بعد برگشتم ببینم او کجا مانده که به دیدنم دست تکان داد. برایش دست تکان دادم. حالا با خیال راحت گامی پیشتر گذاشتم و بیشتر توی آب رفتم. چه لذتی! آن روز رفتن توی آب حس آزادی را که همیشه به دنبالش بودم باز به من داد. یک دم به کودکی برگشتم. به زمانی که کودک بودم و در باغ مادرم زیر بوته‌های پیچ امین‌الدوله بازی می‌کردم. زمانی که دختری سرخوش و کنجکاو بودم که شبها به بام می‌خزید و ستاره‌ها را تماشا می‌کرد. یادم نمی‌آمد آخرین بار کجا و چه وقتی این همه آسوده و بیخیال بودم. چشم‌ها را بستم، بوی نمک را فرو بردم و با خود اندیشیدم در آبی بیکران دریا. پشت به دریا راه افتادیم، دست به دست به ویلای او رفتیم. جایی در دهی کوچک، خانه‌ای در میان انبوه درختان مرکبات و گل‌های کاغذی که رو به دریا داشت. داخل خانه بزرگ و جادار بود، اما اساس چندانی نداشت. قرار بود یک هفته همینجا باشیم، یک هفته کامل. تا وارد شدیم، داریوش پنجره‌ای را گشود و عطر باران و درخت سدر تو زد. قدمی به سویش رفتم و او هم پیش آمد. به من گفت زیبای من و باقی حرفهایش در من گم شد. صبح روز بعد با نور آفتاب و بوی تند قهوه ترک از خواب پا شدم. همان دم فهمیدم که این یک جور خوشبختی است که با آنچه تا به حال گاهی به من رو کرده بود زمین تا آسمان فرق دارد. ساعتها با هم کنار ساحل قدم زدیم و از کناره قله ها بالا رفتیم و بعد باز به ویلای او بازگشتیم و شام ماهی سفید خوردیم با کلی سبزی های معطر محلی و انجیر تازه. شب را به حرف و نوشیدن می گذراندیم و دیر وقت می خوابیدیم و دوبار در روز تن به تن می شدیم. بهشت واقعی بود. در یکی از همان روزها بود که من معنای واقعی اسمم را فهمیدم. خوابیده بود و صدای آرامش را می شنیدم که می گفت فروغ. می دونی یعنی چی؟ خندیدم و گفتم فروغ؟ آره. خب یعنی نور؟ سر برداشت که نه خود نور. دست کم خودش نه، معنی دقیقش میشه حاله دور نور. آن روزهای هماغوشی با دریای خزر تنها زمانی بود که فقط خودمان بودیم و خودمان. دنیای ما بود، جایی که هیچ کس به آن نفوذ نمی کرد. وقتی بعدها درباره آن زمان نوشتم، واژه ها دست مرا می گرفتند و به آن روزها می بردند. روزهایی که عشق می شکفت و جوانه می داد. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره‌های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می‌سوزند و زمینی که زکشتی دیگر بارور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند.